بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خب بخشید ما بالاخره اومدیم رو آنتن، ببخشید تأخیر، نماز دیگه چسبیده بود به این موقع و دیگه ببخشید کمی هم دیر شد، ولی انشالله از اون برش سر موقع تموم میکنیم. اگه دیر شروع کردیم ولی سر میکنیم سر موقع تموم میکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه عرض سلام و ادبی بکنیم محضر حضرت علی ابن ابی طالب، آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. خب هم میلاد با سعادت حضرت علی ابن ابی طالب رو داشتیم، هم روز پرخیر و برکت بعثت رو در پیش رو داریم. اگر که به مفاتیح مراجعه بفرمایین و اعمال روز مبعث رو در واقع مرور کنید، میبینید که به طور ویژه زیارت حضرت علی ابن ابی طالب در روز مبعث وارد شده. خب به نظر میرسه این خیلی پیام مهم و قابل توجهی داره، یعنی گویی که مبعث اساساً اتفاق افتاد تا میوه‌ای به بار بشیند که آن علی ابن ابی طالب علی علیه السلام است. این خیلی نکته مهمیه. خب پیامبر گرامی اسلام یه شأن ویژه‌ای دارن چون خود رسول و نبی هستن و وحی توسط پیامبر داره آورده می‌شود. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام یک اهمیت دیگری دارن و اون این که آقا امیرالمؤمنین رسول دیگه نیستن، بلکه شاگرد مکتب اون رسول هستن. یعنی اگر کسی بخواد بگه که جریان پیامبر گرامی اسلام و این مبعث و این نزول قرآن چه ثمری داشت، باید امیرالمؤمنین رو سر دست گرفت، گفت این میوه این درخته. به این دلیل وجود حضرت امیر خیلی وجود مهمیه که از این وجود در قرآن تعبیر به شاهد میشه. این میشه مقام شاهد، خیلی مقام مهمیه. در آیه انتهایی سوره مبارکه رعد خدا میفرماید که همین که خدا شهادت میده به رسالت رسول و یه اولوالعلمی هست که او شهادت میده کفایت میکنه. یعنی هم خدا شهادت میده که او واقعا رسوله، هم یه کسی هست که چون در او به نتیجه رسید میگن ببین رسول بود، ببین واقعا وحی بود، ببین چیز شگفت انگیزی بود. به قول فقها اصطلاحا میگن یکی از روش های اثبات و شاید مهمترین شیوه اثبات یا حجت در عالم حجت و حجیت وقوعه. اصطلاح فقهیشو میگن اثباته و وقوعه، یعنی یه چیزی وقتی واقع میشه ثابت میشه. در علم اصول این پایه‌ای ترین و بنیادی ترین جزء بنیادی ترین اشکال حجیته. وقتی واقع میشه پس میشه دیگه. مثل این که میگن آیا در این اتاق انسان هست؟ میگن بیا انسان، پس هست. یعنی وقوع خودش ثابت میکنه. این جزء بالاترین سطوح حجته. حالا شما یه وقت بحث دارید که آیا واقعا قرآن کتاب خداست؟ آیا این دین الهی است؟ آیا این دین توحیدی است؟ آیا واقعا حرفهای درستی میزند؟ یه وقتی امیرالمومنین رو برمی‌دارم میارم میگم بیا ببین در او وقوع کرد این دین و این کتاب، پس اثبات حقانیتش وقوعش در درون او. که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه تعبیری دارن قریب به این مضمون که همین که کسی مانند امیرالمومنین در این عالم زندگی کرد، اسلام ادعاش کامله و دیگه نیاز به نمونه دیگه ای هم نداره. میتونه بگه من کارمو کردم، چون میخواست نشون بده میشود یه آدم اینجوری تربیت کرد. خب تربیت کرد دیگه، وقتی با یه نمونه تربیت میکنه نشون میده که این کتاب در درونش این هست دیگه. چون واقعا امیرالمومنین شاگرد مکتب قرآن به حساب میاد. این امیرالمومنین کسی است که مخاطب دعوت رسوله، یعنی او در دامن رسول به واسطه وحی تربیت شده، او واقعا شاگرد این مکتبه. خب یه شاگرد به اینجا رسید، پس این کتاب چیز شگفت انگیزیه، تموم شد. این به قول حضرت امام اگه دیگه ادامه پیدا نمیگرد، اسلام به هدف خودش رسید، هدف یعنی به حجیت خودش رسیده، دیگه لازم نیست بره هی اثبات کنه این ماجرا رو. خب برای همین پر بیراه نیست واقعا که در یه روزی مثل مبعث که آغاز رسالت پیامبر به صورت رسمی و به تعبیری تولد قرآنه، بعد برن زیارت آقا امیرالمومنین دیگه، چون این کلن قرآن نازل شد که این انسان تربیت بشود. لذا جلسه‌مون رو با سلام به وجود نازنین آقا امیرالمومنین شروع میکنیم و طلبم میکنیم که همونطوری که خودشون از این شجره تعلیم کتاب و حکمت رسول به اکمل وجه بهرمند شدن، اولو العلم بودن و ذوالحکمه بودن، حکیم بودن و ضمناً اولو العلم، یعنی هم از تعلیم کتاب حضرت هم از تعلیم علم حضرت بهرمند شدن، ما رو هم بهرمند کنن و انشالله بتونیم از این سفره بهرمند چیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب بحث امروزمون در ادامه مباحث حکمت میرسه به یه جایی که اونم واقعا خیلی مناسبت داره با این ایامو. اگه یادتون باشه یه بحثی در مورد چیستی حکمت کردیم که دیگه نقشه‌هاشو نمی‌کشم. بعد اومدیم گفتیم که این حکمت یک ظهوری دارد، یک اثباتی دارد، یک کارکردی دارد و جایی که به نتیجه میرسه. ظهور اونجایی بود که اولین نشانه های حکمت در هر موضوعی بروز پیدا میکنه، که اگه یادتون باشه گفتیم به طور مشخص ماجرای خلقت حضرت آدم و هبوط انسان بر روی زمین، هبوط حضرت آدم علیه السلام بر روی زمین، این نقطه ظهور حکمت که هر چیزی رو آدم برگردونه به مؤلفه های اونجا میتونه ساده شده دارای حکمتش رو مورد مطالعه قرار بده. موضوع بعدی در مورد حکمت اثبات حکمت. اثبات حکمت یعنی چگونگی بهرمند شدن از حکمت. خب حالا ما در این زمین چجوری از حکمت بهرمند شیم؟ انسان چگونه میتواند از حکمت بهرمند شود؟ این موضوع این جلسه‌مونه، چگونه میشود از حکمت بهرمند شد. خب پاسخش در درجه اول خیلی واضح و روشنه، یعنی پاسخ اساسیش خیلی چیز دور از ذهنی نیست. طبیعیه که چون حکمت به معنای شناخت حکم در هر موقعیتی و اجرا کردن اون برای برگشتن به مبدأ اصلی است، طبیعتاً تعلیمش هم توسط خود مبدأ اصلی که حقه میتونه اتفاق بیفته. انسان از جانب خودش حکمت رو یاد نمیگیره، بلکه حکمت چیزی است که باید عطا بشود. آتینا الحکمه، یعنی حکمت حتما دادنیه، حکمت به این معنی اکتسابی نیست. بله انسان برای به دست آوردنش تلاش میکنه، ولی خود منبع علم حکمت نمیتونه از انسان بجوشه، چون سر حکمت اون بالاست، از حق میاد پایین به انسان کمک میکنه که بره بالا، پس نمیتونه مصدر صدور حکمت در انسان باشه، نمیتونه این پایین باشه، باید اون بالا باشه. پس حکمت یک چیزیست که میدن، آموزشش هم باید داده بشود. که با توجه به اون صحبتی که شد در مورد حکمت که معنای خیلی جامعی داره، دادن حکمت مساوی کل هدایت به تعبیری دیگه، از همینجا معلوم میشه که پس مهمترین سبب و وسیله برای به دست آوردن حکمت هم خود جریان انبیای الهیه. این خیلی دو تا چارتاش خیلی واضحه، یعنی چیز پیچیده ای نیست. حالا آیات مختلفی هم در قرآن داریم، از مهمترین آیاتش آیه 81 سوره مبارکه آل عمرانه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ اخذ الله میثاق النبیین، خدا میثاق همه نبیین رو اخذ کرد. لما آتیتکم من الکتاب و حکمه، به اعتبار چی میثاق نبیین به اعتبار چی بود؟ به اعتبار اینکه آوردند برای شما کتاب و حکمت رو، یعنی کتاب و حکمت جزء آورده های رسول است برای بشر، که باز به تعبیری خاص‌ترش رو جلسات اولی که در مورد حکمت صحبت کردیم که اگه یادتون باشه اشاره‌ای شد به سوره مبارکه جمعه، در سوره مبارکه جمعه در مورد وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام به صراحت دیگه میگن رسول نبی امی رو خدا مبعوث کرد برای اینکه یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که اصلا تعلیم حکمت میشه کار رسول. اینا دلالتهای قرآنیش که خب برای دوستان خیلی واضح و روشنه. حالا میخوام این یکم تفصیل بدیم انبیا از چه طریقی حکمت را به انسانها آموزش میدهند. موضوع این جلسه اینه، این مقدماتش رو قبلا اشاره کردیم دیگه، خیلی بیشتر از این بحث نمیکن. حالا ما فهمیدیم که حکمت به واسطه انبیا داده میشه. انبیا چگونه حکمت را به انسان میدهند؟ برای اینکه اینو مطالعه کنیم خیلی جاها میشه مطالعه کرد، یعنی مواد مطالعاتی زیاده. من سرنخاشو میدم برای اینکه اگه کسی خواست دنبال کنه میتونه دنبال کنه، اگرچه تقریبا همه این سرنخا در کتاب فرهنگ‌شناسی حکمت جناب آقای اخوت بهش اشاره کردن، ولی جاهای زیادی شما میتونید خود حکمت رو در قرآن مورد مطالعه قرار بدید، خود رسالت انبیا رو در قرآن مورد مطالعه قرار بدید، میتونید حکمت اون خطبه های نهج البلاغه آقا امیرالمؤمنین، دو سه تا خطبه امیرالمؤمنین در مورد فلسفه بعثت انبیا دارن که همون جزء خطبه های اولیه نهج البلاغه هم هست، خیلی با شکوه اصلا فهرست کردن، یه فهرست مفصلی رو از بحث بعثت انبیا، به اونجا میتونید مراجعه کنید. از دل همه اینا ما میخوایم یه جایی رو برداریم، اینو به طور خلاصه بازش کنیم، یه مشت نمونه خرواری که بهش دقت کنیم همه رو شامل میشه. اونم میخوایم بریم سراغ کی؟ میخوایم بریم سراغ اون جایی از قرآن که عملا جریان رسالت به معنی شریعت در اونجا آغاز شده، یعنی یک شریعت، این کنهو به قاعده ظهور حکمت. میخوایم بگیم از کجا شکل گرفت، میخوایم بریم یک یکش، چون وقتی پدر بزرگوارمون حضرت آدم علیه السلام و مادر نور چشممون حضرت حوا سلام الله علیها هبوط کردن بر روی زمین، شریعتی شکل نگرفت، بلکه انسانها ارجاع داده شدن به حقایق فطریشون. زندگی خیلی بسیط بود، پیچیده نبود، نیاز بود که انسانها به همون فطرتشون ارجاع داده بشن، لذا شریعتی اتفاق نیفتاد، بلکه یک آیین فطری شکل گرفت. به همین دلیلم ظهور حکمت باید بره در تاریخ هبوط انسان بررسی بشه، اونجاییه که انسان در ساده ترین حالت ممکنه، تا اینکه این انسان کم کم زندگی کرد و اندکی زندگیش در هم آمیخته شد، مالکیت های جدید، ربوبیت های جدید، الوهیت های جدید شکل گرفتن، نظامات اجتماعی شکل گرفت، سلسله طبقات به وجود اومد، پیچیدگی اتفاق افتاد تا قرار شد شریعت آغاز بشود. یعنی تاریخ آغاز شریعت که میشه ماجرای پدر عزیزمون حضرت نوح علیه السلام، ماجرای اثبات حکمت رو میشه با حضرت نوح علیه السلام جمع‌بندی کرد. یعنی حضرت نوح یک خلاصه است که در بردارنده همه حقیقت اثبات حکمت، همه رسالت پیامبران رو میشود در رسالت حضرت نوح مورد مطالعه قرار داد، چون آغاز شریعت دیگه قطعاً چیزی کم نداره. بعدیا معلوم میشه که تفصیل یافته های این شریعت اولیه هستن، برای همین مطالعه شریعت حضرت نوح علیه السلام در آیات قرآن ما رو میرسونه به نقطه آغاز شریعت و جریان اثبات حکمت، شیوه دستیابی به حکمت به واسطه انبیای الهی. موضوع جلسمون پس حضرت نوحه. ما یکی دو جلسه در محضر پدرمون حضرت آدم بودیم، حالا میخواییم یک جلسه بریم محضر اون یکی پدرمون حضرت نوح علیه السلام. خب این نکاتی که جمع‌آوری شده و میخوام براتون بگم از مجموع آیاتیست که در خصوص حضرت نوح علیه السلام در قرآن آمده است، که میخوام خیلی سریع اشاره کنم و انشالله زودم جمع‌بندی کنیم، خیلی طولی نکشه. اگر مجموعه مطالبی رو که در قرآن کریم در مورد حضرت نوح علیه السلام اومده جمع‌آوری کنید، دسته‌بندی کنید، ذیل 6 تا محور قرار میگیره. یه محورشون برمیگرده به نقش، یعنی چیو میخوام بگم؟ میخوام بگم اثبات حکمت. یکم این برتر بنویسم اونجا جا باشه. ما میخوایم بگیم اثبات حکمت به بیان دیگر محورهای آموزه‌های انبیای الهی جهت تعلیم، این یاری نمی‌کنه آقای مستشم، یا این خیسه یا تخت خیسه، تعلیم حکمت به بشر. محورهای آموزه‌های انبیای الهی جهت تعلیم حکمت به بشر که با محوریت کی داریم اینو بررسی میکنیم؟ حضرت نوح علیه السلام. این کاریه که داریم انجام میدیم. خب مجموعه آیاتی که در مورد حضرت نوح اومده و خداوند اشاره کردند و میشه در 7 محور دستبندی کرد. اولا یه جایی خدا اصرار داره بگه که همه اونایی که سوار کشتی بودن و خلاصه از بعد حضرت نوح امتداد پیدا کردن، همه جز ذریه حضرت نوح بودن. این یعنی چی؟ این یعنی یکی از محورهای مهم این موضوع موحد بودن سرسلسله بشره. خودش خیلی نکته مهمیه. ریشه بشر موحد، این خیلی حرف اساسیه، یعنی بشر ریشش موحد. این یکی از مهمترین پایه های حکمت. حکمت یه بازگشته به اول داره، یه تعویل داره. آقا سلسله بشر با توحید داره حرکت میکنه، لذا اگر باطلی شکل میگیره باطل آرزیه، باطل حقیقت نیست. و این در خود ساخت بشر هم همینطوریه. بشر سلسلش موحد بوده، سر سلسلش جای دیگه نیست. اینجوری نیستش که اگرم این روایاتی که میگن گله نمیدونم طیب و گله خبیث، اینا میخواد در مقام اقتضاء صحبت کنه. اینا نمیخواد بگه انسانی متولد میشود ناپاک. نه اینجوری نیست، همه انسان ها پاک متولد میشن و اجداد پاک دارن. اون وسط مسطح ممکنه چند تا آدم اومده باشن آب و گلالود کرده باشن، ولی ریشه همه پاک، لذا همه رو میشه به اون ریشه پاکشون برگردوند. پلیدترین آدمها رو میشه به ریشه پاکشون برگردوند. این یکی از محورهای تعالیم نوح علیه السلامه و میشه از اساس اثبات حکمت، یعنی از مهمترین محورهایی که اینا کمک میکنن تا بعد در انسان حکمت به وجود بیاد. اینجا فعلا داریم ویژگی هایی که بر حضرت نوح گفته شده و نقشی که داشتن اشاره میکنیم، بعد تعالیمی که حضرت نوح دادن و مقابلش مینویسن. یکی دیگه از چیزایی که در مورد حضرت نوح خیلی جلوه داره و بیان میشه خود موضوع ذریه است. یعنی همونطور که حضرت نوح پدره و سرسلسله است، مکررم این صحبت مطرح میشه که اون از ذریه نوح بود، این از ذریه نوح بود، اون از ذریه نوح بود. یعنی امتداد توحیدی بشرم، اینم یکی دیگه از ارکانی است که با حضرت نوح علیه السلام برای بشر دائم مطرح میشه. یعنی بشر ابتدای موحد داره و داره به سمت یک انتهای موحد میره. این دو سر خودش خیلی نکته مهمیه، یعنی این دوتا احتمام، یک آغاز موحدانه و پایان موحدانه، این خودش یکی دیگه از ابعادیست که با حضرت نوح مطرح میشه. یکی دیگه از چیزایی که در مورد حضرت نوح خیلی جلوه داره مبارزه طولانی فراگیر و خستگی ناپذیر با کفره. این هم یکی دیگه از جلوه های نوح علیه السلامه، از اون جنبه هایی که خدا آن را برجسته می کند برای ماها. حضرت نوح نماد مبارزه طولانی خستگی ناپذیر در مبارزه با کفر برای بشر. اینم یه وجه دیگه است از حضرت نوح. یه وجه دیگه ای که در مورد حضرت نوح خیلی جلوه داره، مشهوره، حضرت نوح خیلی هم باش حالا شناخته میشه، موضوع اهل بیت شدنه. بیت دیدید دیگه تو سوره مبارکه نوح سر حضرت نوح دعا میکنه برای اهل بیتش. یعنی چی؟ یعنی ساخت بیتی یا خانه وادهی با محوریت پیامبر خدا. این هم یکی دیگه از محورهای حضرت نوح علیه السلامه. حضرت نوح که از موضوعاتی که برای بشر مطرح میکنه موضوع بیت سازیه، ولی اینجا دیگه بیت صرفا یک بیت رابطه نسبی سببی نیست، اهلیت اعتقادیه با پیامبره. لذا فرزندشون با اینکه رابطه نسبی داره با حضرت از این بیت خارج میماند، دیگرانی ممکنه در این بیت قرار بگیرن. اینم از محورهای بحث حضرت نوح علیه السلامه. یکی دیگه خود ساخت کشتی و نجات تمام بشر. حضرت نوح در زمان خودش همه بشر رو نجات داد. حالا یه بحثی دارن که آیا اون سیل همه کره زمین رو گرفت یا بخشی رو گرفت. در اساس حضرت علامه میفرمایند که یه جوری رو گرفت که تقریبا میشد گفت همه آدم‌ها رو شامل میشد. پس احتمالاً آدم‌ها اینقدر رو زمین پراکنده نشده بودن. این اگرم در قسمتی از عرض بوده، اون قسمتی بوده که همه جمعیت اونجا بودن. لذا شما یکی از موضوعات جدی در مورد حضرت نوح که به تعبیری نتیجه قبلی هاست، تجلی نجات در قالب یک کشتیه که همه بشر رو نجات میده. یعنی در یه برهه زمانی فکر کنید یه نفر تونست تمام بشر رو نجات بده. این تمام اونهایی که روی زمین قابلیت نجات داشتند را نجات داد. این خیلی اتفاق بزرگیه. مثلا در مخیله، یعنی شما فکر کنید اتفاقی که همه کفر از بین بره همه حق بمونه، این میگیمش خیلی اتفاق ارکایی نداره. الان یه کسی فکر کنه آیا میشود در دنیا چیکار من و شما میتونیم بکنیم که همه کفر از بین ببریم همه ایمان؟ بعد حالا ممکنه شما بگید خب الان دنیا خیلی بزرگه. خب اشکال نداره، شما توی محله این کارو بکن، شما توی محله یه کاری کنین همه کفر از بین بره همه ایمان باقی بمونه، نمیشه. چیکار نمیشه که حضرت نوح در یه وسعت قابل توجهی همه کفر از بین برده همه حق و نجات داده. خیلی اتفاق بزرگیه. و آخرین موضوع تبیین خود ایمان و عمل صالحه. که اگر دیده باشین یکی از جملات شایع ماجرای حضرت نوح اینه که اینا دائم میان به حضرت نوح میگن که اینایی که دور و برتن اراذلن اینا رو بده برن تا ما دور جمع شیم. بعد حضرت میگن کسی که ایمان آورده به خدا و عمل صالح انجام میده که من نمیتونم ردش کنم. لذا تبیین ایمان و عمل صالح، اینا میشه محورهای رسالت حضرت نوح علیه السلام آنطور که خداوند در قرآن بهش اشاره میکند. یعنی خدا در قرآن این 6 تا محور رو برجسته میکنه در ماجرای حضرت نوح. خب اینا میشه چی؟ اینا میشه اولین و پایه‌ای ترین مؤلفه های دستیابی به حکمت. خیلی قابل توجه ها، نکته شگفت‌انگیز. خیلی ساده است، در این سادگی فوق‌العاده راهگشا است. حکمت و دستیابی به اون 6 تا محور تعلیمی داره. یعنی با 6 تا چیز انسان در معرض فراگیری حکمت قرار میگیرد. اولا توجه به اول 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 همه چیز که پاک پاک است. حالا شما با یه آدم مواجه میشین، با یه سرزمین مواجه میشین، یه کاری رو میخواین انجام بدین، هر چقدرم آسیب زده باشه، هر چقدرم آلوده باشه، اولش آلوده نبود. همین که ارجاع پیدا میکنید به اول پاکش میشه یکی از محورهای دستیابی به حکمت. بعد توجه به امتداد پاکش قطعا این گونه نخواهد ماند. خیلی این دوتا گزاره گزاره های ساده یعنی، ولی فوق العاده گزاره های شگفت انگیزی یعنی. مثلا شما میبینید در یک کشوری، در یک شهری آسیب اجتماعی بیداد داره میکنه، قطعا اولش اینطوری نبوده، قطعا بعدش هم اینطوری نخواهد بود. این اصلا اینه که ذهن آدمو برای حکمت در اون موضوع فعال میکنه. بعد یک مبارزه طولانی فراگیر و خستگی ناپذیر با کفر. یعنی اصلا ما اومدیم بعد جنگیدن دیگه، فلسفه دیگه نداریم که. چقدر طول میکشه؟ والا رکورد 950 سالشو داریم دیگه. دیگه کم دیگه کسی ادعایی نمیتونه بکنه. مثلا یه کسی بوده 950 تازه 950 سال میگه در قومشون بودن دیگه. یعنی مثلا 950 سال در این نبرده قطعا بودن. تو معلومه شاید بیشتر هم بوده، مثلا از اون قوم رفتن یه قوم دیگه ای. در صورت حداقل 950 سال هست دیگه. تا قبل از اون کسی لطفاً نه خسته بشه نه قور بزنه. خیلی یه نفر 950 سال وایساده مبارزه کرد دیگه، اینم میشه محور بعدیش. بعد چقدر جالبه که در هر موضوعی، در هر کاری، در هر اقلیمی، این فرقی نمیکنه موضوع. مثلا بگید که در علم نمیدونم مثلا زیست شناسی، فرقی نمیکنه، باید بیت ساخته بشه. یعنی باید در اون موضوع، در اون اقلیم، در اون آدمها، در آدمهای اون موضوع یا اون اقلیم باید بیت سازی صورت بگیره. این محور بعدیه. بعد قسمت شگفت‌انگیزش اینه، در هر اقلیمی یک کشتی نجاتی مخصوص اونجا وجود داره که اگر سوار کنی همه رو میتونه نجات بده، به شرطی که البته قبلی اتفاق افتاده باشه. این کشتی خودش نکته شگفت‌انگیزی ها. یعنی چی؟ تو حکمت اینطوری میشه. اینقدر شیرینه این در آوردن اینا، اینقدر چیز شیرینیه. مثلا میگید که من میرم توی مدرسه ای، این مدرسه آسیب اجتماعی زیادی داره، بچه ها انحرافات اخلاقی دارن، خانواده ها اینطوری هن، خلاصه من قرار برکت حکمت و دوزار این چیزا برمیرم، من میتونم یه کاری بکنم. اول هیچ کدوم از این پدر مادرها و هیچ کدوم از این بچه ها مشکل دار نیست. اول هیچ کدومش، این نکته اول. در ادامه هم اینطوری نخواهد بود. پس در نتیجه که فقط کافیه من بلدشم رو موجش سوارشم، این ادامهشم اینطوری نخواهد بود. اینم از این. پس من اعتماد میکنم به اون عقبه و امید میبندم به اون ادامه. بعد میگم خیلی خوب، بعدم برای یک مبارزه بسیار طولانی آماده میشیم. حالا اولین کاری که باید بکنم تو همونجا باید بیت سازی کنم، ولو با دو نفر، ولو با سه نفر، باید یه بیت بسازم. چون این بیت مثل یه ستون اونجا قرار میگیره که میشه خیمه رو روش نصب کرد. بعد یه بیت بسازم. بعد یه کشتی متناسب اونجا فراهم کنی که همه رو سوارش کنی. مثلا میگی که آقا یک کلاس طبیعت شناسی ببینیم در طبیعت چه خبره، در همه پایه‌ها به ما بدین که ما در اون کلاس طبیعت شناسی تصمیم گرفتیم آیه بینی رو فعال کنیم که تفکر فعال شه، که این تفکری که فعال میشه بریزه سیستمو، یعنی یه کشتی جرم کنی که همه رو سوار اون کشتی کنی. آقا یه کلاس طبیعت شناسی آیه محور به این بار همه بذاریم، ببین شما یه کاری میکنی. بعدم همه میگن که یه کلاس طبیعت شناسی مثل این کشتی وسط بیابونه دیگه، مثلا چیکار میخوای بکنی؟ بیا برو ورتر. این کلاس طبیعت شناسی است. در صورتی که اگر این کتاب اون کلاسه بر اساس یک نظام حکمتی ساخته شده باشد، این همونیه که آب قاره زیرش بیاد و نوعاً هم سیستما از همینجا گول میخورن. چون میگن باشه یک کلاس، اون کلاس هم بر تو چی فکر کردی؟ مثلا فکر کردی با یک کلاس میخوای زیر رو کنی، ولی همون کلاسی که شبیه کشتی انتخاب میشه، این همونیه که آب زیرش میاد، بعدن سیلش میاد همه رو برمیداره میبره. بعدم باید اینجا در دل همین نظام تبیین ایمان عمل صالح اتفاق بیفت. اینا میشه دستیابی به حکمت، محورهای دستیابی به حکمت در هر موقعیتی. حالا اینجا دارید ویژگی های نبی رو میشنویده. حالا این نبی چه آموزه هایی به ما میدهد؟ چون ما مخاطب اینجا الان گفتم بریم در یه مدرسه، خودمو جسارت کردم جای حضرت نوح علیه السلام قرار دادم. تا فکر کنید بخواهید نوحی باشید در یه مدرسه، کاری نداره که. داشتم در واقع داستانی تعریف میکردم تخیلی از اینکه یه روز حضرت نوح میره توی مدرسه. حالا بعدن یه ماجرای طنز مینیمالش رو دوستان بنویسن که آره یه روزی حضرت نوح میره یه مدرسه، میخواد یه مدرسه رو درست کنه. چیکار میکنه؟ این کارو میکنه. یه جمعی رو اینجوری میکنه، یه کلاس اینجوری برمیده رو همه میگن باشه بیا، این که چیزی نیست، اینطوریه و میره و بعد یه سیل میاد و اینجوری میشود. اصلا یک اتفاق عجیبی میفته و کل اون مدرسه رو زیر رو میکنه. ماجرای حضرت نوح. حالا میشه این ماجرا رو چیز کرد دیگه. حضرت نوح رو میتونین برداریم. ببین خوبی این مؤلفه ها اینه. میتونید حضرت نوح رو بردارین، حالا ببرین توی اداره، حالا ببرین توی شهر، حالا ببرین توی صنف. او اصلا چیز جذابی. حالا این که از جانب حضرت نوحشه. ما فعلا مخاطب حضرت نوحیم. میخوام ببینیم این نوح با این نگاه و با این ساختار وقتی میاد چه چیزی رو به مخاطب خودش منتقل میکنه. اونی که نوح علیه السلام به مخاطبش منتقل میکنه که اینجا میخوام بنویسم، اونا میشن اون مؤلفه هایی که من رو از اون حکمت بهره مند میکنه. خب چیه؟ اولا کاری که حضرت نوح میکنن دلالت به توحیده. اینا میشه چی؟ اینا میشه اون محورهای تعلیم حضرت نوح. چی؟ دلالت به توحید. حضرت نوح هر کاری میکنه به توحید دلالت میده. این جز محورهای اصلیش. بعد چه کاری میکنه؟ بحث هدایت اتفاق میفته. هدایت یعنی رساندن به مقصد. مقصد رو معرفی میکنه و راه رسیدن به مقصد رو. بعد چی کار میکنه؟ معرفی ماهیت دنیا. چون اون چیزی که داره انسان رو میفریبد این بستر زندگی دنیاست. ازا چی اتفاق میفته؟ این ماهیت دنیا رو معرفی میکنه. خب وقتی ماهیت دنیا معرفی میشه پس انذار میدهد، بیدار میکنه، هوشیاری میده. بیدار شین. دنیا داره تموم میشه، دنیا گولتون نزنه، ای گولشو نخوری. خب حالا این که هوشیار میشه چی لازم داره؟ این شناخت حق رو لازم داره، یعنی تبیین حق با مثل. مثل یعنی این که برای او قابل دسترسی باشد. مثل یعنی بیارتش پایین دم دست او. این نه که فقط حق رو توضیح میده، استدلال نمیاره، اثبات واجب الوجود نمی کنه. با تمثیلش، با این مثل، باز تمثیل دقیق نیست، مثل دقیقه. چرا؟ به خاطر اینکه در هر سنی متناسب اون سن حقیقت رو باید. به این میگم مثل. مثل یعنی این که برای بچه متناسب با اون، بزرگترش متناسب با اون بزرگتر. این میشه تبیین حق با مثل، یعنی در هر سنی متناسب با ظرف فهم اون سن این حق رو تبیین میکنه. بعد چه اتفاق میفته؟ حالا بصیرت نسبت به عیوب دنیا. حالا دیگه دنیا رو باید تفصیلاً بشناسه و ضربه هایی که میتونه وارد کنه، مواقفی که میتونه رو زمین گیر کنه رو باید تفصیلاً یاد بگیره با چش باز. بعد چه اتفاق میفته؟ عبرت رو در فرد فعال میکنه. اینجا عبرت در انسان فعال میشه، یعنی او تمام لحظاتی که بر او میگذره یه علم اضافه میکنه برای لحظه بعدی. این دیگه عبرت یعنی این، نه که عبرت یعنی خطا میکنه لزومن، نه، هر لحظه‌ای که بر او میگذره او رو برای لحظه بعدی در علم بالاتری قرار میده. به این میگن منطقه عبرت. بعد چی میشه؟ الان دیگه وقتشه که احکام جاریشن، یعنی حلال و حرام. نه که حلال و حرام تو قبل از این مطرح نیستن، الان جایگاهش رو واقعا پیدا کرده حلال و حرام. تا قبل از این جایگاه نداره حلال و حرام، جایگاه این که چه به چه کارش میاد نداره. الان طالب حلال و حرامه، حلال و حرام هم بهش میگن. خب طبیعتاً از اونجایی که حلال و حرام شکل میگیره چی شکل میگیره؟ مسیر بهشت و جهنم شکل میگیره. یعنی همین هدایته که این اول بود کاملا تفصیلی میشود، تفصیلا به این هدایت میرسه. الان دیگه براش واضحه، اینجا شبیه چیزه، اینجا شبیه سوره تکاثره، لترون الجحیم. براش واضحه که این کار منو میبره جهنم، این کار منو میبره بهشت. حتی دقیق تر از این، عطر بهشت اون کار رو استشمام میکنه، حرم گرمای جهنمش هم احساس میکنه. اینطوریه، یعنی الان براش عینی سازی میشه بهشت و جهنمش. بعد چه اتفاقی میفته؟ باب حمد باز میشه. اینجا اونجاییه که فرد چه گشایش حمد، اینجا واقعا حمد در اون شکل میگیره. حمد یعنی چی؟ یعنی اون عبودیت سوره حمدی برش محقق میشه، از حسن عبودیت در اون شکل میگیره. در نهایت چه اتفاقی میفته؟ همسان میشه با نظام تقدیر، یعنی انطباق با نظام تقدیر پیدا میکنه. میشه اینجا بنویسم انطباق با تقدیر پیدا میکنه، یعنی این میشه اونور ربوبیت خدا. خدا ربوبیت کرده، این منطبق میشه با ربوبیت خدا. این اون آموزه است که در اثر این نظام اتفاق میفته. این آموزه ها در اینا از کجا در آوردن؟ اینا را از همون محتوای دعوت حضرت نوح علیه السلام، که البته شما اگر نگاه کنید احتمالا میگید که خب این همون دینه دیگه، دین مگه چیز غیر اینه؟ این در واقع کنه شما دارید مؤلفه های دین یا شریعت رو میگید دیگه. جوابش هم هست بله درسته دیگه، ما اصلا اولش هم همینو گفتیم، دوست نداره شریعتش نمیشه همون دینه. ما اولش هم همینو گفتیم دیگه، گفتیم اتفاقا دین داره این کارو میکنه و حضرت نوح آغاز جریان دینه، آغاز جریان شریعته، داره با حضرت نوح شریعت اتفاق میفتد، این نظام شکل میگیره. بعدن تمامی شریعت های بعدی که همشون بلا استثناء دین اسلام هن، همین محورها رو دارن، نهایتا تفصیل بیشتری پیدا میکنن، یعنی همین محور هست. اینا میشن اون محورهایی که اگر کسی از اینا بهرمند بشه از حکمت بهرمنده. ببینید از چه مسیری ما اومدیم؟ چون ببینید حکمت انقدر موضوع جامعیه، بدون تردید تمام 6000 خورده ای آیه قرآن بهش ربط داره. ما از یه مسیری اومدیم که اینا رو یه جایی جمع کنیم. از چه روشی استفاده کردیم؟ گفتیم اثبات حکمت به سند قرآن بر اساس آموزه های انبیا اتفاق میفته، چون معلم حکمتن. بین انبیا میریم سراغ حضرت نوح علیه السلام که ابتدای شریعت هست، و بعدن شریعت های بعدی در واقع امتداد شریعت حضرت نوح هن. اول در آوردیم که حضرت نوح چه ویژگی هایی دارد به عنوان نبی صاحب شریعت، یا به تعبیری اولین پیامبر اولوالعزم که صاحب در واقع شریعت مستقل است. بعد محتوای شریعت او رو در آوردیم. از این مسیر میشه گفت به خلاصه ای از آنچه که کسی از آن بهره مند شود لاجرم حکمت دارد دست پیدا کردیم. یعنی در هر موضوعی حکمت خواست جاری بشه، باید دلالت اون موضوع به توحید معلوم باشه، باید مقصدش معلوم باشه، باید جنبه دنیایی اون واضح باشه، چیش دنیاییه چیش آخرتیه، هوشیاری لازم رو میخواد، حق متناسب با مرتبه او بعد مثل شده باشه. حالا اون نواقص دنیا که مانع تحقق اون هدایت میشن به تفصیل شناخته شده باشه، حرکتی مبتنی بر عبرت شکل گرفته باشه. بعد حلال و حرام طلبش و امرش جاری شده باشه. نداره میره بعد اینجوری شده باشه که بهشت و جهنمش کارت دارن اونجا. نگاه کن، میخوان یه چیزی بهت بدن. بعد اینجوری شده باشه که بهشت و جهنمش ظهور پیدا کرده باشه، ها این بهشتشه این جهنمشه. بعد اینطوری میشه که باب حمد در اون موضوع باز میشه، یعنی تجلی حسن. میبینید برای همین آدم دارای حکمت حتما محسنه، سوره لقمان دیگه، محسنینن که آتینا الحکمه، حسن درش شکل میگیره. بعد چه اتفاقی میفته؟ انطباق با تقدیر، یعنی حکیم میشه به دلیل انطباق با تقدیر. تو ما از اولم همینو گفتیم، گفتیم حکیم علم غیب نداره که، حکیم انقدر زندگیش با نظام ربوبیت منطبقه که هرچی میگه میشه، نه چون علم غیب داره. اصلا ما فکر میکنیم حکیم علم غیب نداره. حالا البته گفتیم اون جلسه اولم گفتیم ممکنه حالا علم غیب هم داشته باشه، ولی اون چیزی که انسانو دارای حکمت میکنه علم غیبش نیست، انطباق با نظام تقدیرشه، این حکمتو جاری میکنه. این میشه یه برشی از نظام اثبات حکمت. به نظرم قابل جابجایی هستن. خب چون مثلا تو بعضیاش تو خود کتاب که برای ترتیب دلیلی نیوردن، چیدن کنار هم دیگه، ولی منم خیلی رو ترتیبش فکر کردم که بالاخره حالا این چیدمان احتمالاً میتونه ناظر به یه دقتی باشه که این کارو کردن. برداشت خود من این جمله شما بوده که شاید از همون مبدأ بریم برگردیم به مبدأ باعث شده این اینطوری چیده بشود. با این حال به نظرم در بعضی از مؤلفه‌ها قابل جابجاییه، مثلا ممکنه حلال و حرام با یکی از اینا بتونه جابجایی پیدا بکنه. من سعی کردم با ترتیبش بگم، ولی تو خود کتاب حداقل اشاره‌ای به ترتیبش نکردن، ولی به نظرم میرسه یه دونه از مبدأ به سمت مبدأ. بله بله، برداشت منم اینه که یه همچین سیری در درونش هست. بله بله بله، انگار که این نظام آموزشی تحقق این محتوای آموزشی است. بله دیگه، اون معلم حکمتشه که بتونه اونو ایجاد کنه. بله، یعنی این معلم حکمتشه یا ساختار آموزشیشه، این تحققشه، اون نظام آموزشیشه، این محتواشه. این یه به نظرم برش خلاصه‌ای ولی جامعی است از اثبات حکمت و خیلی خوب میتونه تصویر کنه برای ما شیوه دستیابی به حکمت رو. بعدن هم مثال دیگه، شما مثلا فکر کنین بگید که میخوام برم در یه مثلا بگم اداره، بگم شهر، بالاخره چون شما آخرش در یه جایی میخواید یه نظام از بالا بیا پایین برگرد بالا رو میخواید اقامه کنید دیگه، مثلا میگید که من میخوام در یه خانواده این کار رو اصلا بکنم، در خانواده خودم میخوام این چرخه رو درست کنم. حالا خانواده منظورم فقط 4-5 نفر نیست، مثلا مجموعه خانواده مون یه 10-12 خانواده ایم، میخوام این کار رو بکنیم، این چرخه رو درست کنیم. ببینید اونی که معلم حکمت یه همچین مؤلفه هایی لازم داره، خب، و دلالت دادن به اینا مهمه. اینا میتونه ویژگی های فرد باشه، میتونه ویژگی های ساختار باشه، میشه آن چیزی باشد که نظام آموزشی باید در پس زمینه خودش آن را داشته باشد. این نظام آموزشی باید اینا را در پس زمینه خودش داشته باشه. مثلا توی اون خانواده باید بنیاد تیه مورد دیده شود و مورد استناد قرار بگیرد، یعنی اون سرمایه باید استفاده بشه، سرمایه عقبه باید استفاده بشه، سرمایه امتدادش باید استفاده بشه، اون مبارزه باید شکل بگیره، بیت سازی باید صورت بگیره، بعد همه اینا یه کشتی میخواد. سوارش کنی. اینا همه رو سوار این کشتی کن. ببینید کشتی تو هر موقعیتی یه کاره که ظاهرش اصلا کار بزرگی به حساب نمیاد، ولی این اون کاریه که قدرت سوار شدن بر روی اون موج را دارد.
همون کارهای کوچیکی که فرمودید که وقتی یه هایکینگ ممکنه بگی برو اینجا درخت بکار.
آفرین.
مدل
جنسش اینطوریه. ولی چیز دیگه، مثلا همه چی توش هست. یعنی باز از اون یه قدم بالاتره. از صرف هر کار ساده‌ای یه قدم بالاتره. یعنی کارش کار معمولیه، ولی یه معمولی که مثل چیه؟ مثل سلول بنیادیه. تمام ظرفیت ژنوم توش هست. برای همین اگر اینو بذاری تکثیر بشه بدن رو درست میکنه. یک مدل دارم ازش میگیرم. بله. خود کشتی رو فقط تحقیق ندیگه، نه. در واقع دارم حضرت نوح به عنوان مدل میبینم. دارم میگم حضرت نوح مدلی است برای جاری کردن حکمت در عالم. مدل حضرت نوح اینا رو داره. خب البته کشتی رو ساختن حتما اتصال به وحی میخواد. این معلمی حکمت، من اینا رو من ممکنه من برم بهش برسم. اینا یعنی این قسمت های زردرنگی که ویژگی های بهرمندی از حکمته، من ممکنه رو بهش برسم. اما این قسمت ویژگی های نظام آموزشی اینا عطایی واقعا، یعنی در یه آها این تعلیمی، آفری، این ورش تعلیمیه، ولی اون ور یه آتینایی میخواد. بعد تو اون آتینا یه کارایی هستن عین کشتی هن دیگه. یعنی شما آروم 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 سوار میکنی، بعد تمام نجات در اون محقق میشه. خیلی جالب. مثلا تو روایات چی میشه؟ اون روایت هایی که یک کارو مهم میکنن و اون رو اساره کل کارا میگیرن، مثلا میگن که نماز تو فقط اول وقت بخون. میگه کشتی درست میکنه با نماز اول وقت، میگه شما فقط نماز اول وقت بخون، همه نماز اول وقت خونا بیان سوار این بشن. بعد غافل از این که این همین هم میشه دیگه. دیدین مثلا میرن با آقای بهجت میگن فقط نمازش اول وقت بخونه؟ آره فقط اول وقت بخونه. این چون یه کشتیه که شما اگه سوارش بشی این شما رو میبره اون جایی که مخصوص خودشه. اینا خیلی کارایه. یعنی تو هر عرصه‌ای کسی میخواد کار مبتنی بر حکمت بکنه باید این کارا رو پیدا کنه. چی؟ یه نبی داره این کارو میکنه دیگه. بله.
بعد کسی که در مورد تعلیم خودش باید برای این مقام هم تلاش کنه.
حالا اینجوریه که ما وظیفه داریم
کشتیه، این
مدل کاملا از این طرف تعلیم به این طرف یه اجتباعی اتفاق میفته. یه اختر توکی اتفاق میفته. این جدا کردنی اتفاق میفته. حالا چجوری این هم میشه رفت فرمولاشو در آوردی؟ احتمالاً یک اسم حضرت لقمان علیه السلام فرمولای همینه دیگه، چون که به مقام نبوت میرسد، ولی ما به ازای مقام نبوت حکمت را طلب. خیلی حرف بزرگی ها حکمت را طلب میکند. یعنی چی؟ یعنی حکمت قدرت اون نظام نبوت رو میده. حالا فعلاً برای مایی که در مقام تعلیم حکمتیم حرف اینه که اگه یه وقتی رسول داره کشتی میسازه اعتماد کن. اگه یه رسول گفت که ببین نمازت فقط اول وقت بخون اعتماد کن. این فقط نماز اول وقت بخونه رسول خیلی چیز بزرگیه. یعنی رسول دیدی داره کشتی میسازه اعتماد کن، سوارش شو. نگاه نکن وسط بیابونه چی میشه، مگه با این چی کار میشه کرد. این اعتماد به ساخت کشتی رسول. خب این چی؟ این یک فرایندی برای اثبات حکمت. اینجا یه نکته ای رو به نظرم لازمه مطرح کنیم که حالا خودش یه سرفصل جدیدیست. میگم فکر نمی کنم بتونم توی این جلسه جنبندیش کنم، ولی خب طرح موضوع میکنم باشه بسه جلسه بعدی. امیدوار بودم که بتونم در این جلسه اینو بگم که ظاهرا چیز نیست. سوالم اگه دیدین چیزه بپرسین که من اگه اینجا سوالی الان هست بگین، اگه نه این بحث نیازو بگم به یه بیان دیگه میخوام اینو بگم، این خودش یه نظام دیگه ای رو ایجاد میکنه. بله بله ماهیت دنیا وقتیه که شما دنیا رو برای یه نفر تعریف میکنین، کاری به مثبت و منفیش ندارین. دنیا اینطوریه دیگه، دنیا محدوده، دنیا مثلا غدر داره، فریب داره، این هم میشن معرفی دنیا. دنیا به ما هو و دنیا. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. ولی عیوب دنیا یعنی حالا این دنیا با این ویژگی ها در راه رسیدن به مقصد چه موانعی میتواند سر راه شما ایجاد کند. این یه موضوع دومیه، این یه بحثیه غیر ماهیت دنیا. ماهیت دنیا ویژگی های دنیاست، ولی حالا میگید من میخوام به اونجا برسم، این دنیا با این ویژگی ها برای اونجا چه نواقصی و چه موانعی ایجاد میکنه، اینا میشه بحث بصیرت نسبت به عیوب دنیا. خب نه، حکمت تعلیم داده می شود توسط اونهایی که حکمت بهشان عطا شده است و آن مرتبه‌ای بالاتر از اون مرتبه است. من یه اشاره کوچولویی کردم، قبلا هم بهش اشاره کردیم، اون جلساتی که اینم یادتون میاد مثلث‌های حجت رو می کشیدیم، اونجا بهش اشاره کردیم، گفتیم شما یه علم الیقین دارید یه عین الیقین دارین، فرق میکنه، یقینن همشون ولی مرتبت یقینشون با هم فرق میکنه. اینا هم حکمتن ولی مرتبه حکمتشون با هم دیگه فرق میکنه. در یه مرتبه شما یاد میگیرین، مثل این که الان ممکنه به من شیوه کار کردن با یه دستگاه، من میشم تکنسیانی که شیوه کار کردن با یه دستگاه و بلده، اشکال به من یاد دادن این دستگاه رو چجوری باش کار کنم، ولی دلیل نمیشه که اگر عیبی پیدا کرد بتونم درستش کنم، چون اون علمیست بالاتر، اون کسیه که میتونه بسازه اون دستگاهو. فرق این مرتبه با این مرتبه تو اینه، اینجا تعلیم حکمت یعنی به کارگیری حکمت رو فرا میگیره فرد، اما اینجا ساختن نظامی است که حکمت آموزش به دست، یعنی این معلم حکمته، این مرتبهش، آره دیگه، یعنی این نظام آموزشیه، اینو این میسازه، لذا همشون توش حکمته ولی مرتبه حکمتشون فرق میکنه. یه دونه ما قبل تر از این داشتیم اگه یادتون باشه که اصلا مرتبه حکم آفرینی بود، تازه یه چیزی قبل از این هم ما داریم که اینو جلسات اول گفتیم دیگه، اونجایی که میشه در واقع مرتبه خود حق، او اصلا حکم میآفریند که حکمت از او نتیجه میشود که میشود آن را به دیگران تعلیم داد. این که من بلدم حلال و حرام رو استفاده کنم در جاش میشه حکمت، اما این که حلال و حرام رو وضع میکند و این نظام رو آموزش میده، این مرتبهش بالاتر از بکارگیریشه دیگه. بله این فرق میکنم. ببینید اگه بخوام، یعنی خود منم بخوام همچین تقلبی بکنم، یعنی در هر موضوعی که خواستم کار کنم بگم کشتیش چیه، میرم چیکار میکنم سری؟ میرم سراغ تعالیمی که پیامبر گرامی اسلام در مورد اون موضوع دارن، بعد از تو اونا کشتیشو پیدا میکنم. یعنی چیکار میکنم؟ میرم مجموعه تعالیمی رو که در مورد مسجد دارن، یا مثلا در مورد معلم، مثلا یکی میخواد معلم باشه، میخواد معلما رو آموزش بده، دانشگاه فرهنگیانه، میرم چیکار میکنم؟ میرم سراغ روایاتی که در مورد معلمی صحبت کرده، من از دل اونا اون فوتا رو پیدا میکنم. یعنی ماها باید بریم از دل تعالیمی که از پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت به ما رسیده اینا رو پیدا کنیم، فوتش اونجاست. یعنی چون برای تقریبا موضوعی نبوده که فروگذار کرده باشن اینا، ولی هیچ موضوعی اینو فروگذار نکرد. نه حالا به نسبت جامعه دیگه، به نسبت جامعه شما به نسبت هر چیزی بررسیش میکنین. حالا میگید میخوام برم تو مسجد کار کنم، چجوری تو مسجد پیدا کنم؟ باید برم یه دور روایات اهل بیت نماد مسجد رو بخونم ببینم تو مسجد فوتشو گذاشتن کجا، رو چی تاکید ویژه کردن، گفتن این مثلا این دیگه تو مسجد از همه چی جدی تره. خیلی هم خیلی جواب میده، خیلی جواب میده. خب یه نکته ای رو میگم، این همین سرفصلشو گفتن در حد همین 7-8 دقیقه میشه، ولی توضیحش حالا من فکر میکردم میرسیم این جلسه ولی نمیرسیم، توضیح مفصلی داره ولی حداقل سر موضوع رو به قول اینو میخوایم عکس بگیریم. عکسش رو بگیریم. این چیزی که میخوام بگم یه نگاه دیگه به موضوع حکمت از زاویه اثبات، ولی هم اثبات هم کار کرده، یعنی در واقع از این زانویی میخوام استفاده کنم بحثو از اثبات حکمت ببرم در بحث بعدی، ولی این یه چیز مشترک بین این دوتاست، خیلی بیانش متفاوت نیست. الان بشنوین همون اوایل چند بار گفتیم، ولی این زاویه نگاه خیلی ما رو به استفاده کردن از حکمت نزدیک میکنه. زاویه نگاهش هم چیه؟ اگه یادتون باشه ما تو بحث حکمت یه شکل خیلی معروفی داشتیم، گفتیم که یه جریانی که از حق میاد و به حق برمیگردد اینطوریه. در مورد حکمت گفتیم حکمت اینطوریه دیگه، از حق یه تفصیلی یه بلوغی اینجا اتفاق میفته و این دوباره برگشت میکنه به حق، که یه بحث مفصلی داشت. اگه این ساختار رو نگاه کنین از یه زاویه دیگه هم میشه به این نگاه کرد، اون زاویه هم اینه که خب هر وقت شما اینجا حق دارین اینور عالم در واقع نزول هبوط یافته است که فقدان اینه دیگه، به تعبیر اینجا چی وجود داره؟ اینجا نیاز وجود داره، اینطوریه، اینجوریه دیگه، در اصل ساختارش اینه. چون اینجا که باطل که نیستش که، در واقع اینجا یه نیازی وجود داره که حق متناسب با این نیاز نازل میشه به گونه ای که این نیاز بتواند از آن بهره‌مند شده و سیر صعودی پیدا کنه. ما از کلید واژه نیاز خیلی استفاده نکردیم از اولشون، داشتیم هستی شناسی حکمت رو میگفتیم، از این بالا انگار داشتیم نگاه میکردیم. اما اگر چون موضوع اثبات حکمت دیگه، الان آدم فقیری هستیم که حکمت لازم است، اگه دوربین از اینجا برداریم به چرخونی بیازید اینجا، اینجا اون چیزی که وجود داره نیازه، یه نیازی همیشه اینجا وجود داره که حق برای این نیاز نازل میشه که بهش میگن حکم. اگه این نیاز بتونه اون حکم رو به خوبی دریابد و با خودش درآمیزد، خروجی میده که دوباره برمیگرده به حق، این اتفاق میفته دیگه. لذا حکمت واقعا مساوی همه زندگی بشره، مفهوم بسم الله الرحمن الرحیم همینه، نمیدونم همه اون مفاهیمی که ما میشناسیم همینجاست، که برای همین اینجا رو شما میتونید بذارید مثلا اسماء الله دیگه یا اسماء الهی، یعنی ما به ازای هر نیازی یه اسمیه، حکمت کارش اینه این اسم را تبدیلش میکنه به حکم. چون من که اسم نمیتونم اینطوری دست بزنم رزاق 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 که نمیتونم بکنم، تاکسی که نیست که بگم رزاق وایس من سوار شم، که این بعد یه شکلی پیدا کنه دیگه، این بعد یه حکمی پیدا کنه که من وقتی اون حکم انجام میدم با رزاق آمیخته بشه این نیاز، بتونه برگرده به این اسمه. این کل حکمت اینطوریه. لذا به یه تعبیر دیگه حکمت رو میشه گفت مدیریت. اینجا بنویسم مدیریت و ساماندهی نیاز مبتنی بر ولایت الهی. به یه تعبیر دیگه حکمت اینه، انگار شما نیاز رو دارید مدیریت میکنید و ساماندهی میکنید مبتنی بر ساختار ولایت الهی. خیلی پیشرفتم هست. اگه از این منظر نگاه کنید، یک انسان حکیم انقدر زیرکی داره، یا یک انسان دارای حکمت بگم، انقدر زیرکی داره که نمیاد نیاز رو از این پایین مطالعه کنه، میره اینجا، از روی اینجا میگه پس من چه نیازهایی دارم، این کارو میکنه دیگه. یعنی نیازش هم میره از اینجا میخونه، مثلا میره دایی جوشن کبیر رو باز میکنه، میگه چون خدا زاره پس من نیاز به ضرر دارم. چه باحال، نمیدونست ولی دارم. چون خدا مثلا حلیمه من نیاز به حلم دارم. چون خدا خبیره من نیاز به خبر دارم. چون خدا مثلا متینه من نیاز به متانت دارم. میره از این ور خوانش میکنه. برای همین چون نظام اینجا نظام یک پارچه ایست، از این طرف میاد نیاز و ساماندهی میکنه. این کارو بهش میگن حکمت. این بیان دیگری از حکمت است. بله. همه اسما همینطوری. من نیاز به یه کبری دارم دیگه. کبر کجا دارم؟ اونجا که در مقابل دشمنم. حتما دارم. این اسمش ولی کبر ممکن اینجا نباشه دیگه. اسمش اینجا وعدوله هم مستطعتم من قوست. زور بازو نشون بده که عمرن احساس نکنی که ذره‌ای میتونه به تو طمع کنه. همونه دیگه. حتما اینجا دارینش. امکان نداره نداشته باشی. خواهم بگم شما همه این اسما، رزاق و نمیدونم متکبر، همه اینا رو به یه چیزی باید تبدیل بشه که من اینجا بتونم به زندگی تبدیلش کنم. مثلا رزاق تبدیل میشه به اینکه صدقه بده، این باید به یه چیزی تبدیل بشه. تبدیل نشه اسم رو شما نمیتونید اینجا بیارینش. بله دیگه. بله.
بعد اینا من فقط این سوال دارم، این بحث تعریف مدیریتی که برای این اینجا مطرح میشه، این نیاز به یه چیز دیگه ای کنارش نداره؟ یعنی اینکه حکم رو گرفت، اختصاص پیدا کرد، در درونش شکل گرفت، همون اسم اومد پایین شکل پیدا کرد، این مدیریت از نوع توجهات نباید باشه؟
چرا دیگه، ولی برای همین بهش میگیم مدیریت. چون اگه تصرف توجه میگفتیم مدیریت تو خودش لزوما نداشت.
نه، یعنی یه قوه ای به غیر از این، این جنس حکمت ها، جنس ارتباط دهندگیه. اون کسی که اینو دریافت میکنه یک توان دیگه ای نباید برای اینکه کجا چی رو به کار بذاره.
چرا دیگه، حتما همین میگیم مدیریت دیگه. حتما یه منظورتون تو این آدم است دیگه. نه،
من میگم یعنی این یه چیز فرق جدای از بحث حکمت.
نه، این جزء اتفاقا لوازم حکمته. آره، اگه نکنه حکمت اتفاق نمیفته. میدونین چرا؟ چون یه حرفی هم اون جلسه یا تو ماشه زدیم، حکمت همه این پایینو باید درست کنه. برای همین حتما باید به حکومت ختم شه، چون نمیتونه فقط اینو تکون بده. این اگه فقط اینو تکون بده ما به ازاش اینو تکون نده، مقصد که راه رفتنه که محقق نمیشه که. این حتما اینجا قوه مدیریتی میخواد. حتما، یعنی قوه مدیریتی است اصلا. برای همین در جزء شؤونات توجه نفسانیه، ولی حیثیت مدیریت توجه نفس. یعنی چون توجه نفس یه دونه توجه داره، حیثیت ذکر داره، یه حیثیت مدیریتی داره. این حتما یه مدیریتی میخواد اینجا. بدون این مدیریت محقق نمیشه. و حالا جای خوبی هم دست گذاشتینا، خیلی ها چون اینو ندارن حکمت پیدا نمی کنن. دونین ساده و بسیط بهش نگاه میکنن، در صورتی که حکمت اینطوری محقق نمیشه. نه که بگم یعنی مدیریت پیچیده است، ولی یه قوای مدیریت کردن میخواد. برای همین تا مثلا کسی برنامه ریزی در خودش فعال نشده باشه، هیچ وقت حکمت درش شک نمیگیره، حداقل برنامه ریزی رو قوای خودش. بله،
بشه
ظرف
دریافت این حکم.
بله بله.
بعد خروجی داشته
باشه. بله حتما.
کنارش، کنار این دریافت حکم، ساختن این ظرف
خیلی. خاطر اینکه این تعیین میکنه کدوم حکم کجا میشینه، این میتونه تشخیص بده، حتما قوه مدیریت میخواد. این زاویه نگاه خیلی زاویه نگاه مهمیه. من به همین طرح بحث اکتفا میکنم، در اهمیتش فقط به این اشاره میکنم. چرا مهمه؟ چون ما اینو میفهمیم. خب هر چقدر حرفای قبلی رو نفهمیم از اینا و اونا و اینا نفهمیم، اینو ولی میفهمیم. وقتی باب اینو باز میکنین، باب فهم حکمت باز میشه. یعنی حکمت و ارون نیاز بهتر میشه فهمید. حالا برای این که بتونید از این زاویه نگاش کنین، کجا آدم بره که این کارو بکنه؟ آدم کجا بره که این کارو بتونه انجام بده؟ اینجا میشه رفت طبیعتاً سراغ دوباره پیامبرا دیگه، چون که این نیازم که من نمیتونم تشخیص بدم، که من یه چیزی میگم، یه چیزی میبینم. آفرین. مثلا من که نمیتونم، من حتی میدونید حتی من متوجه سائل بودنم هم نمیشم آخه. برای همین او طبیبون دوارون به طب است، اون بعد در بزنه بگه ببین این حالتی که تو داری اسمش تبه، تو مریضی. بیا من بهت بگم این مشکل چی. من فکر میکنم من تب دارم، فکر میکنم خوشحالم، من فکر میکنم طبیعیه. سون بنده خدا بود که رفته بود چیز بزنه، رفته بود پنیسیلین بزنه، گفتن که شما دیروز کی پنیسیلین زدی؟ گفتش که نه من دیروز زدم، مشکلی نداره. گفتن خیلی خوب پبی بزنیم. بعد پنیسیلین رو زدن و این به هم خورد و کف کرد و اینا، و دیگه حالتش رفت تو چیز و اینا، به هر جزوری بودن برش گردوندن، خلاصه برگردوندن. و بعد پرستاره بعد که این حالش جمعه عصبانی شد، گفت مگه تو نگفتی دیروز من پنسیلین زدم؟ گفت خب آره. گفت خب چرا اینطوری شد؟ گفت من دیروزم خب اینطوری شدم، فکرم کنم پنسیلین میزنم بعد اینطوری بشه. و اینطوری فکر میکرد، فکر میکرد خب من باید پنسیلین بزنم، حتما پنسیلین میزنم اینطوری میشن دیگه. نمیدونسته که نباید اینطوری بشه که. خلاصه این شکلیه. اگر رسول نیاد بگه نیاز داری، اصلا طرف نمیفهم که نیاز داره، که فکر میکنه خب همینطوریه دیگه، این که نباید جور دیگه ای باشه که. اینجا دو تا از پیامبرا شاخص موضوع نیازن. یکی حضرت ابراهیم علیه السلامه، که اصلا معلومه دیگه. حضرت ابراهیم علیه السلام اصلا تبیین کننده اینوریه سیستم نیازن در عالم هستی، ولی در ساحت فردی اون ورش کیه؟ حضرت موسی علیه السلام، که همین نیازه در ساحت اجتماعی وقتی حیثیت حاکمیت پیدا میکنه. با این دوتا پیامبر بزرگوار حالا میشه اینو خانش کرد، میشه نیازو خانش کرد، میشه از این زاویه به حکمت نگاه کرد. به یه تعبیر دیگه از زاویه کارکرد به حکمت نگاه کرد، چون بالاخره حکمت میخواد نیاز رو برطرف کنه دیگه. کنهو شما به همین میگم نیاز واسطه بین اثبات و کارکرد. اثبات به دلیل اینکه من از طریق نیاز است که این نظام رو باهاش مواجه میشم و آشنا میشم. کارکرد چون همین باید برطرف بشه. لذا حضرت ابراهیم و حضرت موسی علیه السلام نقش ویژه پیدا میکنن در فهم کارکرد حکمت، که حالا نمیرسیم امروز بگیم، باشه بسه جلسه آینده. اینم خیلی جالبه، یعنی مثل همون کاری که برای حضرت نوح انجام شد، همون کار برای حضرت ابراهیم و حضرت موسی. یعنی مؤلفه هایی که خدا برای این دوتا پیامبر ذکر کرده است، محورهای تعالیم این دوتا پیامبر. اینا میشن چی؟ اینا میشن شیوه های دستیابی به حکمت. خیلی اینم چیز باشکوهیه که این برای جلسه آینده انشالله. دستتون درد نکنه و خدا خیرتون بده. خدا انشالله همه ماها رو قدردان انبیای الهی قرار بده، چون که چیزایی که انبیا آوردن بی‌نظیره واقعا. یعنی اگر که انبیا این چیزا رو نیورده بودن، بشر هیچی نداشت، حتی صنعت هم نداشت. به نظر من بشر الان عدا اطفار در میاره، ولی پایه های تفکر کردنش از انبیا گرفته، خودش که نگرفته که خدا وکیلی که بشر، اون بشری که خودش بود که بلد نبود حتی خودشو بپوشونه در مقابل آفتاب، یعنی اگر بشر به خودش گذاشته شده بود که حتی بلد نبود خودشو بپوشونه. ولی خب به برکت انبیا صنعت نمیدونم لباس و صنعت حتی آهن و نمیدونم اینا و دریا و اینا برای بشر شکل گرفته، بعد بشر فکر میکنه خودش این کارا رو کرده، خبر نداره که تحت یک نظام تعلیم جامع انبیاست که تو اون نظام قرار داده. خدا ما رو قدردان تعالیم انبیا قرار بده و انشالله بتونیم این درخت حکمت میوه بده در زندگی ما، ما واسطه بشیم میوه بده در زندگی بقیه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.